بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين سيما بقية الله في الأراضين. بحث در مجاری اصول بود که این مجاری را چگونه تعیین بکنیم. عرض کردیم که سه نحوه بیان مرحوم شیخ دارن. بیان سومشان این است که یا واقعه مشتبهه، مسئله مشتبهه حالت سابقه ملحوظه دارد یا حالت سابقه ملحوظه ندارد. فرمودن که اگر حالت سابقه ملحوظه دارد، اون مربوط به اصل استصحاب است. اگر حالت سابقه ملحوظه ندارد، فرمودن اون دو قسمه، یا احتیاط ممکن هست یا احتیاط ممکن نیست. بیان سوم را می‌کنیم، تقریر سومشون. اگر احتیاط ممکن نباشد، مربوط میشه به اصل تأخیر. اگر احتیاط ممکن باشه، اون هم باز دو قسمه، یا از مواردی هست که در مخالفت اون دلیل بر عقاب هست، اون مربوط به اصل اشتغال احتیاطه، یا از مواردی هست که در مخالفت اون دلیل بر عقاب نیست، اونم مربوط به براءته. این بیان سوم شیخ در اول براءته. استاد سبحانی می‌فرمایند که این بیان از اون دو تا بیان قبلی بهتر هست، امتیاز داره بر اون دو تا بیانی که در اول قطع فرمودن. دو تا امتیاز ذکر می‌کنن برای این تقریر. امتیاز اول این که ایشون از اول آمد، بعد از اینکه گفت حالت سابقه ملحوظه ندارد، تقسیم بندی را اینطوری شروع کرد: یا احتیاط ممکن هست یا ممکن نیست. توجه فرمودید در این بیان سوم مثل بیان اول، در بیان اول هم اینطوری بود. حالا بیان سوم خب از این جهت در این امتیاز با بیان اول همسانه، توجه فرمودید، ولی اون امتیاز بعدی را بیان اول نداشت. پس بنابراین این بیان سوم این امتیاز را داره که در صورتی که حالت سابقه ملحوظه ندارد، این را دو قسم کرد: یا احتیاط ممکن هست یا احتیاط ممکن نیست. یعنی اینطوری تقسیم بندی کرد، نرفت به این که شک در تکلیف یا در مکلف به، رفت به این که احتیاط ممکن است یا ممکن نیست. احتیاط ممکن نیست، این را داد به چی؟ به اصل تأخیر. می فهمن اولین امتیازش این است که اصل تأخیر را یه اصل مستقل دارای شخصیت قرار داده. این بیان سوم همچین بیان اول هم همین خصوصیت را داره، امتیاز را داره که برای اصل تأخیر یه شخصیت قائل شده، یه جایگاه قائل شده. هر جایی که احتیاط ممکن نشد در مشتبهات و حالت سابقه هم نداشت، اون چی میشه؟ مربوط به اصل تأخیر میشه. داد فرمودید این امتیاز میدنن که اصل تأخیر ما کلن جایگاه برش قائل بشیم، مستقلش بکنیم، بگیم هر جای احتیاط ممکن نشد، اونجا چی هست آقا؟ اونجا مربوط به اصل تأخیره. ولی همین نقطه ایشون امتیاز میدانن، برخی از بزرگان مانند مرحوم حائری صاحب الدرر، شیخ عبدالکریم حائری، گفته این نقطه ضعفه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شما میگید که احتیاط ممکن نیست، این شامل مواردی می شود که شک در خود تکلیفه. کجا؟ اونجایی که شک بشد بین وجوب و حرمت و اباحه، و اباحه هم کنارش باشه، وجوب، حرمت و اباحه، به احتمال اباحه هست، احتمال نیست که اصلا تکلیف الزامی نباشه. توجه فرمودید احتمال نیست که در هیچی تکلیف الزامی نباشه اصلا اینجا. ولی آیا اینجا احتیاط ممکنه؟ نه، ممکن نیست. مکلف بخواد خودشا به زحمت بیاندازه احتیاط بکنه در این مسئله، میتونه؟ میتونه تون طرف فعل رو بگیره تون ممکنه حرامه، طرف ترک رو بگیره ممکنه واجبه، بس اصلا احتیاط ممکن نیست. ولی اینجا نقطه هست، چون اباحه در کنارش آمده، اینجا شک در تکلیفه. در موارد شکی در تکلیف براءت جاری می شود نه تخییر. و شما درست تخییر را یه جایگاه وسیعی بهش دادید ولی حقش نبوده. اینجا چون شکی در تکلیفه، اینجا مربوط به براءته. پس این نقطه را استاد سبحانی نقطه قوت این بیان سوم میدانن. حالا اینکه ممکنه کسی بگه که این نقطه ضعفشه. چرا؟ به خاطر اینجا ما این بیان شامل مواردی می شود که احتیاط ممکن نیست و شک در اصل تکلیفه. بله اگر شک به این وجوب و حرمت تنها باشه، اون دو استخیر باشه، استخیر. اما اگر نه، وجوب و حرمت و اباحه ستایی کنار هم اومدن، اونجا مربوط به اصل براءته. پس بنابراین این امتیاز ظاهرا محل مناقشه است. توجه فرمودید؟ بله شما میتونید اصل تخییر را برای شخصیت قائل بشید، ولی در جایگاه خودش، نه در جایی که شک در اصل تکلیف باشه. پس این نقطه قوت را که ایشون ذکر کردن، نقطه امتیاز را میتونیم مناقشه بکنیم، چنانکه که مرحوم حائری اینجا مناقشه کردن، گفتن این نقطه قوت نیست، این ضعفه. خب بس یه نقطه امتیاز و قوت این بود که محل مناقشه واقع شده. یه نقطه امتیاز دیگری استاد سبحانی ذکر کردن برای این بیان سوم، گفتن که در این بیان سوم برخلاف بیان اول و دوم آمده گفته اگر احتیاط ممکن هست، توجه فرمودید، احتیاط ممکن هست، اونجا نگاه میکنیم به این که آیا بر مخالفت اون مشتبه دلیل بر عقاب هست، اونجا مربوط به اشتغال. دلیل بر عقاب نیست، مربوط به چی؟ مربوط به براءت. صحبت شکی در تکلیف مکلف و به نکرده. این بیان سوم، مرحوم شیخ این بیان سوم راهی آورده، گفته یا حالت سابقه ملحوظه دارد، مال استصحاب ندارد، یا احتیاط ممکن هست یا نیست. دو حالت داره دیگه. احتیاط ممکن نیست، مربوط به تخییر. احتیاط ممکن هست، اینجا رو دو قسم کرده، نگفته شک در تکلیف یا شک در مکلف به. شیخ اینجا گفته که یا دلیل بر عقاب بر مخالفتش داریم، یا دلیل بر عقاب بر مخالفتش نداریم. اگر دلیل بر عقاب بر مخالفتش داریم میشود اشتغال، اگر نداریم میشود چی آقا؟ براءت. فرموده این امتیازه. اما در اون دوتا تقسیم اول، دوتا بیان اول، تقسیم روی تکلیف و مکلف به بود. شک در تکلیف میفرمود مربوط به براءت، شک در مکلف به مربوط به اشتغال، و اون دوچار اشکال بود. شکی در تکلیف را کلن داده بود به براءت، حالا که شکی در تکلیف مواردی داره که براءت در او جاری نمیشه، و سه مورد ما دیروز ذکر کردیم دیگه، دارد که در اونجا براءت جاری نمیشه باش، با اینکه شکی در تکلیفه، مثل شبهه قبل الفحص، مثل موارد مهمه، مثل قتل نفس، اینها خب اینجا نمی، و مثل اون موردی که ما شک داریم در وجوب این یا حرمت اون یکی. خب اینجا شک در تکلیفه، نمیدانیم این واجبه یا اون حرامه، هر کدوم که دست میذاریم شک در تکلیفه. توجه فرمودید؟ خب ولی با اینکه شک در تکلیفه، علما گفتن باید احتیاط بشه، ما گفتن براءت جاری بشه. پس شک در تکلیف همش مجرای شک در تکلیف، چون شک گفتیم به معنای تکلیف به اصطلاح عدم علم به نوع تکلیف معنا کردن. درست اونجا شما شک میگید یا این واجب یا اون حرام، به جنس الزام یقین دارید، اما به نوعش که شما یقین ندارید و شک در تکلیف دارید، یعنی نوع تکلیف رو نمیدونید. نوع تکلیف یعنی وجوب تنها رو نمیدونید یا حرمت تنها رو نمیدونید. شکی در مکلف به اونجایی که شما نوع تکلیف را میدانید، متعلقش را نمیدانید. میدانید یه روز جمعه وجوبی هست، نمیدونید متعلقش نماز جمعه است یا نماز ظهره. اونجا شکی در مکلف به. شکی در تکلیف کجاست؟ اونجایی که شما نوع تکلیف را نمیدانید. در این مثالی که الان عرض میکنم، یا این فعل واجبه یا اون فعل حرامه، شما جنس تکلیف را میدانید، جنس الزام را میدانید، اما نوعش که نمیدانید. پس میشه شکی در تکلیف، طبق بیانی که خود شیخ داره. وقتی شد این شکی در تکلیف، طبق بیان شما باید اینجا برعتشاری بکنیم، بیان اول و دومتون تاز فرمودید. حالا اینکه اینجا کسی برعتشاری نمی کند، اینجا قطعا باید احتیاط بکند، این فعل را انجام بدهد، اون یکی فعل هم باید ترک کند. تاز فکر کردید؟ خب بس این سه تا نقض بر اون بیان اول و دوم وارد هست که معیار در براءت و اشتغال را شکی در تکلیف و شکی در مکلف به قرار داده، ولی برای این بیان سوم وارد نیست، چون اصلا صحبتی از شکی در تکلیف و مکلف به نیاورده. توجه فرمودید؟ اینو به عنوان امتیاز ذکر کرده استاد سبحانی. برای این بیان سوم گفتن این امتیاز این بیان سومین است که شیخ دیگه صحبت شکی در تکلیف و مکلف به نیاورده در میان که شما اشکال بکنی. عرض میکنیم که این هم قابل مناقشه است، با کمال احترامی که بهشون داریم این هم قابل مناقشه است. چرا؟ به خاطر اینکه این معیار دست انسان نمیدهد. مثل این است که بگید آقا من وارد احتیاط، اونجایی که احتیاط واجبه باید احتیاط کرد، اونجایی که براءته مثلا احتیاط واجب نیست پس براءته. معیار ندادی شما. اونجایی که دلیل بر عقاب داری احتیاط باید کرد. دلیل برای عقاب داره یعنی از شر دلیل وارد شده که باید احتیاط بکنید. پس اونجایی که احتیاط باید کرد، احتیاط باید کرد. این معیار نشد. کردید نقض این بیان سوم چی هست؟ شما باید یه معیار ذکر بکنید برای موارد براءت یا برای موارد اشتغال. با این بیان سوم که شما آمدید معیار براءت و اشتغال را، ورود دلیل بر عقاب، عدم ورود دلیل بر عقاب، این که انه معیاری نشود، ضابطی نشود، ما دیگه نمیتونیم تشخیص بدیم. معنیش این است که هر جا دلیل بر احتیاط هست احتیاط هست، هر جا دلیل بر احتیاط نیست احتیاط نیست. یعنی
استاد در واقع یه جور مصادره به
مطلوب
ما تازه
میخوایم
مشخص کنیم.
حالا نه، این تعبیر نیارید مصادره به مطلوب، بفرمایید که این معیار برای ما مشخص نمیکنه. دوست فرمودید. خب پس بنابراین چی شد آقا؟ این بیان بله اشکالش اون که میفرمود اگر شکی در تکلیف بگید، شکی در مکلف بگید، اون معیار که در بیان اول و دوم هست اشکال وارد میشود در شکی در تکلیف. شما گفتید براءت، حالا این که سه جا براءت در کار نیست. در فرمودید جوابش این است که علیکم السلام، جوابش این است که ما شکی در تکلیف را به معنای شکی در جنس تکلیف میگیریم، نه نوع تکلیف. اگر جنس تکلیف گرفتیم دیگه اشکالات شما وارد نیست، که اون مورد سومی که اشکال کرده بودن وارد نیست. بله میمونم مورد اول، شبهه قبل الفاس. مورد دوم موارد مهمه، خب اونم به دلیل خاصه، دلیل خاص داریم اون موارد برعت جاری نمیشه، ولی ما بودیم میگفتیم برعت جاری میشه، اونجا دلیل خاص داریم، دلیل وجوب تعلم داریم، دلیل حفظ حرمت دم مؤمن داریم، اونجا هم مثلا به دلیل خاص قائل به وجوب احتیاط میشیم. اما مورد سوم که فرمودید که یا این فعل واجبه یا اون فعل حرامه، اینم شکی در تکلیف، اینجا هم باید احتیاط کرد، حال اون که بر اساس اون بیان اول و دوم که معیار را شکی در تکلیف میگرفتن اینجاها براءت جاری میشد، جوابش این است که این اشکال شما مفتنی بر این است که ما شکی در تکلیف را عدم علم به نوع تکلیف بگیریم. بگید خب اینجا عدم علم به نوع تکلیف است، با اینکه اینجا احتیاط لازمه. نه، ما شکی در تکلیف را عدم علم به جنس تکلیف میگیریم. اینجا ما به جنس تکلیف که عالم هستیم، جنس تکلیف یعنی انسان، پس اینجا شکی در تکلیف نیست. تو بعضی فرمود اینجا شکی در مکلف به، چون جنس تکلیف را که میدانید شما میدانید یا این فعل حرامه یا اون فعل واجبه، جنس الزام را که میدانید. پس این اشکال هم عمده اشکال شما، نقض شما مورد سوم بود، اونم وارد نیست. توجه فرمودید جناب آقای عسکری، انشاءالله که موارد روشن هست. پس بنابراین ما همون بیان دوم را که مرحوم شیخ فرموده، همون بیان دوم را ما قبول میکنیم، نه بیان سوم. طبعاً آقای خویی هم رضوان الله علیه همون بیان دوم را در مصباح مطرح کرده، برای اینکه این امتیازات که ذکر شده، این امتیازات ظاهراً قابل مناقشه هستن. خب این راجع به این مطلب تقسیم چیز. چند تا نقطه کوتاه هست، اینا را من عرض میکنم، انشاءالله فردا وارد ادله میشیم. بعد یکی از نکاتی که اینجا قابل طرحه و اتفاقا اون بیان استاد سبحانی را هم باز مناقشش روشن‌تر می‌شد، ایشون می‌فرمایند که امتیاز این بیان سوم این است که چی اصالت تأخیر را یه اصل مستقل قرار داده. همین محل بحث، اصلا اصل تأخیر ما داریم یا نداریم، اصلا اصول عملیات 4 تاست یا اینکه 3 تا هست، استصحاب و بفرمایید که برائت و اشتغال، اصلا ما اصل تأخیر نداریم. مرحوم آغازی‌های عراقی اصرار دارن که میفرمایند نه، اصل تأخیر اصل مستقلیه. باز فرمودیم در مقابل برخی از بزرگان گفتن نه، ما اصل تأخیر نداریم. اصلا به چه بیان؟ گفتن که در اطراف علم اجمالی، چون در موارد از تأخیر ما علم داریم به محظوره این دیگه، یا این واجبه یا حرامه، یا واجبه یا حرامه، علم اجمالی داریم یا واجبه یا حرامه، درسته؟ خب در موارد علم اجمالی اگر خود علم اجمالی را مانع از جریان و اصول نافیه بدانید، بگید چون علم اجمالی هست دیگه اصل نافی دیگه اون اصلا نمیتونه نزدیکش بیاد، بگید اصل این است که وجوب نیست، اصل این است که حرمت نیست، نمیتونه اصلا نزدیکش بشه. اگر بگید که خود وجود علم اجمالی، چون که علم تفصیلی دارید، نمیتونید اصل عدم جاری بکنید، حساب عدم حکم جاری بکنید، میدونید این حرامه دیگه، چون میتونید میگید این خمر کلامه میدونید خمره، بگم اصل این است که خمر نیست، اصل این است که حرام نیست، نمیتونید دیگه. در موارد علم اجمالی هم اگر کسی قائل است که خود وجود علم اجمالی باعث بشد که اصل نافی اونجا جاری نشود، بله فرمایش شما صحیحه، چون اصل نافی جاری نمیشه دیگه، براءت و استصحاب عدم جاری نمیشود، چون علم اجمالی است در موارد تأخیر، بس اصل تأخیر باید اونجا بیاد میدان. اما اگر کسی گفت که نه بابا، اصل نافی در اطراف علم اجمالی میتونه جاری بشود مادامی که منجر به مخالفت قطعی نمی‌شود، معیار در عدم جریان اصول نافیه این است که جریانش موجب مخالفت قطعی بشود. اگر نه، موجب مخالفت نمی‌شود، مخالفت عملی قطعی نمی‌شود، میتونید شما جاری بکنید. درست کردید؟ پس بنابراین اگر معیار عدم جریان را وجود علم اجمالی بگیرید، فرمایش شما چی است آقا؟ صحیحه که اصل تأخیر، چون دیگه اونجا براءت و اینا اصل نافی هستن دیگه، نه جاری نمیشن، علم اجمالی دارید، ناچار اونجا باید به اصل تأخیر بگید، ترجیح بلا مرجعه هم که محال حرمت را بگیرید یا وجوب را بگیرید که معنا نداره، دلیل نداره، پس بنابراین اصل تأخیر. خب اما اگر بگید نه، در موارد علم اجمالی چرا اصل نافی جاری نمیشود؟ میدونیم یا این انا خمره یا اون یکی خمره، یکی از این دو تا خمره، چرا اصل نافی جاری نمیشود؟ به خاطر اینکه موجب مخالفت عملیه میشود، ترجیح بلا مرجعه هم که قبیحه، بگیم در یکی جاری مون، در یکی ترجیح نداره، در هر دو هم جاری بکنید وجود مخالفت هر دو جاری بکنیم بگید این خمر نیست اون خمر نیست، بردارید هر دو رو بخورید که مخالفت قطعیه میشه. و در موارد دوران بین محصورین با اینکه علمی اجمالی داریم اونجا اصل نافی جاری میشود چون جریانش موجب مخالفت نمیشود، اون قبل از جریان بعد از جریان هیچ فرق نمیکنه. اصلا اصل نافی جاری نکنید بالاخره یا شما یا خالی از فعل و ترک نیستید یا این کار رو انجام میدید یا این کار رو ترک میکنید و امر این فعل دایره بین وجوب و حرمت. و چه اصل نافی جاری بکنید جاری نکنید هیچ تأثیری در این که مخالفت بکنید به حکم خدا ندارد. پس اینجا جاری میشه به دست نافی. اصل نافی که جاری شد دیگه نیاز ندارید به اصل مستقل دیگر به نام اصل تخییر. خود براعت اونجا جاری میشه و دیگه نیازی به اصل جدیدی ندارید به نام اصل تخییر. توجه فرمودید؟ پس این که ما اصل تخییر را قبول کنیم نکنیم دائر مدار اون بحثه. و ما چون قائلیم که در اطراف علم اجمالی جاری می شود مگر اینکه موجب مخالفت بشود، لذا در دوران بین محصورین اصل نافی جاری می شود، نیازی به اصل تخییر نیست. بس ما چی آقا؟ سه تا اصل بیشتر نداریم. اصول عملیه سه تا هستن نه چهار تا. اصل تخییر اصلا نداریم. این بیانی هست که اینجا بس این که استاد سبحانی فرمودن مرحوم شیخ خوب کاری کرده آمده گفته احتیاط ممکن نیست اصل تخییر را زنده کرده، این ظاهرا نیازی نیست بنابر مبنای کسانی که اصل تخییر را اصلا از ریشه قبول ندارن. توجه فرمودید؟ خب یه بیان آغازی ها دارن، آغازی ها گفتن نه اصل تخییر اصلا چیزی مستقلیه، شما چا کم لطفی نکنید در مورد اصل تخییر. اصل تخییر یک جایگاهی داره بیچاره، بالاخره یکی از اصوله. گفته چرا اصل تخییر مستقل مثل شخصیتی داره برای خودش؟ گفته برای این که فرمودن برای این که در موارد براعت ترخیص ناشی از عدم العلم می شود، چون نمیدانیم رفع ما لا یعلمون، قبه عقاب بلا بیان، چون بیان نیست یه عقاب قبیحه. در موارد براعت چیه خصوصیت این است که چون نمیدانید میگید ترخیص، ولی در موارد تخییر که دوران بین محصورینه اونجا به عکسه، چون عقل میاد میبینه بابا این یا که این کار را انجام بدم یا انجام ندهم دیگه، حالا احتمال است واجب باشه احتمال باشه از حرام باشه، عقل اول میگه ترخیص مرخصه دیگه چاره ای نداری بالاخره، چون ترخیص میاد اون بیان شما میره کنار، علم اجمالی داشت داخل یا واجبه یا حرامه، ترخیص میاد بیان را میزنه کنار، بیان لا بیان میشود. و الا اگر ترخیص نبود و یه علم اجمالی داشتی. پس در موارد براعت عدم البیان معیار ترخیصه، در موارد براعت قبح عقاب بلا بیان، بلا بیان هست و رضا میگید عقابش هم قبیحه. اما در موارد تخییر قضیه به عکسه، عقل میبینه که این آقا الان دوران امر بین محصورین پیدا کرده، میگه بابا دیگه شما چاره نداری، یا باید خالی از فعل و ترک که نیستی، قدرت نداری الان اینجا امتثال بکنی، هیچ قدرتی نداری شما مخالفت بکنی یا موافقت بکنی، قدرت نداری، درست آقا؟ میجا مرخصی. وقتی مرخص شد اون علم اجمالی کمرش میشکنه، بیان از کار میفته، ترخیص باعث عدم بیان میشه. و علم اجمالی اونجا هم علم اجمالی هست دیگه، علم دیگه، توجه فرمودی؟ خب و لذا میفرماین که شما اصلا این دوتا رو از هم جدا بکنی، براعت یه چیزیه تخییر یه چیز دیگه است. این بیان ایشونه. استاد تبریزی بر این بیان مرحوم عراقی اشکال کردن، گفتن که فرمودن که این فرمایششون شاید برگشتش به این است که چون قدرت نداری پس عقل میگه که قدرت نداری مرتکب شو دیگه، اصلا معیار بیان عدم بیان رو اینجا نگاه نمی کند، اینجا نگاه میکنه که این آقا قدرت نداره، یه خالی از فعل و ترک نیست، پس بنابراین عقل معیارش اینجا چی؟ عدم قدرته، نه بیان و عدم بیان. شاید میخواد اینو بگه، مثلا مرحوم عراقی میخواد اینجا بگه معیار حکم عقل اینجا چی است آقا؟ عدم قدرته. میفرماین نه، این فرمایشون درست نیست. عدم قدرت چی است؟ اینجا بیان واصل نداریم، بیان واصل، بیان محقق تکلیف نداریم. بیانی که یه بیانی هست من میدانم یا واجبه یا حرامه، این چی به چه درد من میخورد؟ میدانم یا واجبه یا حرامه، این چی؟ این بیان بیانی است که بتوند غرض تکلیف را برای من محقق بکند. وصول اونجایی میتواند غرض تکلیف را محقق بکند که میتونه من را به فعل یا به ترک وادار بکند دیگه. توجه فرمودید؟ اینجا اصلا دعویت ایجاد نمیکنه این علم من. جای دیگه شارع احکام را جعل میکند به خاطر اینکه به ما برسد و دعویت ایجاد بکند. اینجا این رسیدنش هیچ دعویت ایجاد نمیکنه. میدونم یا واجبه یا حرامه، چه دعویت ایجاد میکنه؟
یعنی بیان را واقعی نمیدونن.
آها، میگن مرحوم آقای تبریزی میگن که بیان اون بیانی هست که غرض تکلیف را برای ما محقق بکنه. غرض تکلیف این است که این بنده را وادار بکنه پاشو این کار را انجام بده. اون بیان بیانه. درسته در این بیان را نمیشود در متعلق تکلیف اخذ کرد، اشکال دور و اینا مش میاد، چون نمیشود حکم را مقید به علم به حکم کرد. توجه فرمودید اون اشکالی که در قید ثانویه هست اینجا پیش میاد، ولی غرضشه. مولا اینا گفته که به ما برسد، اون رسیدن غرضشه و ما را تحریک بکنه به سوی فعل. درسته بیان جزء قیود تکلیف نیست، نمیتونه، محاله. این حکم را برای شما جعل میکنم در صورتی که علم به این حکم داشته باشه، این محاله. این جایش خودش گفتیم دیگه، قیود ثانویه قابل اخذ در متعلق، ولی غرضشه. مولا گفته که به این غرض، اون غرض در جایی است که بدون محرک باشه. این محرک که نمیتونه باشه، بس این بیان به درد نمیخوره. بس معیار چی هست آقا؟ معیار همون عدم بیانه. اینجا همون عدم بیانی که در موارد دیگر داریم، در موارد غیر دوران امر به این محصول این داریم، اینجا هم همون عدم بیان هست. این علم اجمالی به درد نمیخوره. توجه فرمودید؟ بله. به نظر حقیر میرسد که فرمایش مرحوم غازی ها قابل تقویته. اونم این است که ما که نمیخوایم بشینیم برای خودمان تحلیل بکنیم، ببینیم که عقلا در موارد دوران امر بین محظوره این به چه ملاکی اون کار را مرتکب میشون یا ترک میکنن. بالاخره دیگه خودشون را مرخص میدونن در فعل و ترک، اونجایی که امر دایره بین حرمت و وجوب. به چه ملاکی؟ به ملاکی اینکه نمیدانن، یا به ملاکی اینکه دیگه چاره ای نداریم آقا، بالاخره یا انجام بدیم یا ترک کنیم دیگه. ظاهرا به ملاکی اینکه چاره ای نداریم. میگم بله میدونم یا واجب حرام، میگم چون پس بیچاره اینجا چی شده دیگه، قدرت نداره. به ملاک عدم قدرت میگن مرخصی، نه به ملاک که نمیداند. توجه فرمودید؟ بله ممکنه هر دو ملاک مصحح باشد برای ترخیص، ولی باید ببینیم عقلا کدوم ملاک را اینجا در نظر میگیرن. به نظر میرسد که همون ملاک عدم قدرت را در نظر میگیرن. پس هم فرمایش مرحوم غازی ها صحیحه. توجه فرمودید؟ خب اینم نقطه سوم. نقطه چهارم، حالا نقطه کوتاه اینم بگیم. بله نقطه یا سوم، حالا نکات را که میشمردیم، مرحوم شیخ آمده 12 قسم. بله یه جمله عرض میکنم، مرحوم شیخ آمده اینجا را 12 قسم شکی در تکلیف را مطرح کرده. ماشاءالله 12 قسم. یا شبه تحریمیه هست، یا شبه وجوبیه هست، یا اشتباه الوجوب بالحرمه هست. 3 تا. هر کدوم هم 4 صورت دارن. شبهه تحریمیه، شبهه تحریمیه کدوم آقای مطهری؟ حرام با غیر واجب، حرام با غیر واجب، اونم میگن شبهه تحریمیه. نمیدونم حرامه یا مباحه، مثل شرب توتون. شبه وجوب یا اونجا وجوب با غیر حرام، اونجا شبه وجوبیه، واجب یا واجب نیست. شبه اون قسم سوم هم وجوب با حرمت، هم دوران بین مسئوله. هر کدوم از اینا رو هم چهار قسم کرده، یا منشأش فقدان النص، یا اجمال النص، یا تعارض النص نصین، یا اشتباه الامور الخارجی است. توجه فرمون هر کدوم از اینها منشأ شبهه، یک از این چهار تاست، میشه 12 قسم. این 12 قسم را شیخ جدا جدا بحث کرده. مرحوم آخوند شبهه تکلیفی به حساب اون شکی در تکلیف را فقط 12 را یه جا بحث کرده، یه شبهه تحریمی را جدا نکرده، شبهه وجوبه این همه را یه جا بحث کرده. توجه فرمودید؟ خب مخصوصا اون شبهه تحریم وجوبیه رو، اینا رو مثلا 8 رو که قطعا یه جا بحث کرده. درست فرمودید؟ پس بنابراین مرحوم آخوند این اقسام 12 گانه که شیخ آمده جدا جدا کرده، اینا رو این کار نکرده، آمده اینها رو شکی در تکلیف رو یک کاسه کرده. حالا اون روش شیخ بهتره یا روش آخوند بهتره، اتقن احکمه، ایشالله نگاه بفرمایید تا فردا یه جمله عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.